دو بعد از ظهر به وقت ایران و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. نخست وزیر اسرائیل و وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایران گفتگو کردند. اسرائیل اعلام کرد حملات نظامی برای شناسایی و تخریب تونل‌های حزب الله را آغاز کرده است. و ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس باز می‌گردد. محمد زرقامی هستم، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در بروکسل درباره ایران و سایر مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو در آغاز نشست با مایک پومپئو با اشاره به آنچه تهاجم‌های ایران در منطقه از جمله سوریه، عراق و لبنان نامید، افزود منتظر گفتگو بر سر راهکارهایی برای مهار آن است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پومپئو که همانند بنیامین نتانیاهو منتقد صریح برنامه هسته‌ای ایران است، روز شنبه تازه‌ترین آزمایش موشکی ایران را محکوم کرده بود. از دیگر سو فرانسه و بریتانیا از شورای امنیت خواستار برگزاری نشست بر سر آزمایش موشکی ایران شدند. هانا کاویانی همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. همونطوری که هانا در خبر هم اعلام شده، بریتانیا و فرانسه میگن که میخوان موضوع برنامه موشکی ایران رو توی شورای امنیت سازمان ملل متحد به بحث بذارن. داستان از چه قراره؟
محمد، روز شنبه بود که مایک پومپئو در یک توییت گفت که ایران یک موشک میانبرد رو آزمایش کرده. آقای پومپئو به شدت انتقاد کرد از این موضوع. بعد از اون بود که بریتانیا و فرانسه هم واکنش نشون دادن به این خبر. البته ایران تایید یا تکذیب نکرده آزمایش این موشک رو. حال فرانسه و بریتانیا در تلاشن تا این موضوع در جلسه‌ای در پشت درهای بسته در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک امروز مطرح بشه، به خاطر اینکه قطعنامه‌ای در شورای امنیت هست، اگر یادت باشه، قطعنامه 2231 که از برجام حمایت میکرد. در اون قطعنامه مشخصا از ایران خواسته شده که فعالیتاش در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارن رو امتناع بکنه از فعالیت در این زمینه. البته ایران میگه که
این موضوع مناقشه است بین ایران و آمریکا.
آره، به خاطر اینکه
قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جواب داد به این.
آره، به خاطر اینکه ایران میگه که اصلا ما موشک‌هایی که داریم طراحی می‌کنیم و آزمایش می‌کنیم برای حمله سرای کلاهک هسته‌ای نیست، به خاطر اینکه برنامه هسته‌ای ما برنامه‌ای نیستش که ماهیت نظامی داشته باشه. یعنی اینها یک بخش از صحبت ایرانه. یک بخش از صحبت ایران هم این هستش که میگه اصلا این قطعنامه ممنوع نکرده، از ایران خواسته که این فعالیتاش رو متوقف بکنه. حالا بریتانیا و فرانسه میخوان برن تو شورای امنیت در این زمینه تبادل نظر بکنن. البته خب گروهی هم هستن که میگن که این قطعنامه قطعنامه حمایتی از برجام بوده که بخشیش هم به برنامه موشکی و صدور سلاح پرداخته و این برجامی است که آمریکا ازش خارج شده. برای همین یه کمی این موضوع پیچیده‌ایه.
اجازه بده این قضیه هم بهش بپردازیم. ببین حالا چیزی که به نظر میاد اینه که مثلا ما میبینیم که آمریکا از اروپا هم خواسته که ایران رو به همین خاطر
تحریم بکنه.
الان تمرکز این قضیه بیشتر روی چه مسئله ایه و چه فشاری رو میخواد به جمهوری اسلامی ایران وارد کنه؟
ببین، به نظر میاد که این یکی از جنبه هایی است که آمریکا داره دنبال میکنه. تازه هم نیست، همون موقعی که آقای ترامپ از برجام خارج شد، یکی از دلایل خروج از برجام رو این آورد که برجام به موضوع موشک‌های بالستیک ایران نپرداخته. یک مسئله که آمریکا روش تاکید میکنه همین بحث آزمایش هست. میگه اصلا این برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی فقط نداره اونطور که ایران ادعا میکنه. و ایران، مثلا آقای هوک دیشب از مقام‌های آمریکایی، رئیس گروه ویژه اقدام ایران، گفته بود که خطری ایران رو از سوی کشورهای عربی، اسرائیل یا افغانستان تهدید نمیکنه که ایران این برنامه رو دفاعی میخونه و میگه که جنبه بازدارنده داره. از طرف دیگه آمریکا چیزی که روش دست گذاشته، آقای پومپئو هم اشاره کرده که صحبت کرده دربارش، بحث اینه که این سلاح‌ها سر از نقاطی مثل افغانستان، سوریه، لبنان یا یمن در میاره که ایران اینها رو تکذیب میکنه و میگه که این کار رو نمیکنه.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که همراه ما بود با نگاهی به این خبر. فرانسه و بریتانیا از شورای امنیت خواستار برگزاری نشست بر سر آزمایش موشکی ایران شدند و از دیگر سو دولت آمریکا هم از اروپا خواسته ایران رو مورد تحریم‌های شدید قرار بده. همراه ما هستید در مجله نیمروزی، با مطالب مفصل‌تر با شما خواهیم بود. لحظات دیگه نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سمنان، پس با ما بمونید.
چهار تا موشک پدافندی ما درست کردیم برای اینکه یه نامردی مثل صدام حمله نکنه، یک تجاوزگری مثل صدام دوباره حمله نکنه، کشور ما را به خاک خون بکشه. همه شدن دشمن ما. آقا پس ما چه کار کنیم؟ ما دست رو دست هم بذاریم، پردان یکی تیکشون هم بکنه، تمام جوانهای ما را به قطع برسونه، ما را موشک باران بکنه، ما را بکشه؟ این موشک ها چه آسیبی به کسی میرسونه؟ اگر کسی به ما حمله نکنه، ما اونا را به چی شبی کردیم؟ چرا شما این انصاف را رعایت نمی کنید؟ ای کسانی که با ایران دشمنی می کنید.
بله، تحریم ها باعث امیدواری شده، امیدواری به سقوط جمهوری اسلامی، امیدواری به پایان 40 سال حکومت کشتار و دروغ و تبعیض و جهل و خرافات شده. امیدواریم.
میخوام به ملت عزیزم عرض کنم که ریشه همه این تحریم ها و بدبختی ها شخص آقای خامنه ایست. ایشون با اون رویه جنگ طلبی و دخالت در کشورهای همسایه به پایگاه زدن در اون کشورها باعث شده که اسرائیل و این آمریکا به وحشت بیفتن و چاره جز تحریم نداشته باشن.
واقعا خیلی در عجب هستم که بخوایم گفتار مسئولین و رهبر جمهوری اسلامی رو تجزیه و تحلیل کنیم، را راجبش بحث کنیم. این عده دیگه سالها به ما نشون دادن دهنشون رو که باز میکنن دارن دروغ میگن. یعنی چی تحریم ها اثری به ما نکرده؟ آقای ترامپ فقط صحبت از تحریم کرد، دلار 4 برابر شد، 3 برابر شد، سکه همونطور رفت، طلا رفت بالا، این همه گرونی شامل شد، هنوز چیزی از تحریم واقعا اثری در مملکت ما نذاشته تا چندین ماه دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که شنیدید صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا بود که نظرشون رو درباره مسائل مختلف از جمله در ارتباط با خبری که دربارش صحبت کردیم با ما در میون گذاشته بودن. یک خبر رو به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم که بی ارتباط با این گزارش و نظراتی که پخش شد نیست. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گزارش داده است که ناو هواپیمابر یو اس اس جان سی استنیس دارای 90 هواپیما و هلیکوپتر همراه با ناوهای پشتیبانیش پس از 8 ماه غیبت اواخر این هفته به آب‌های خاورمیانه باز می‌گردند. به گزارش وال استریت ژورنال، بازگشت این ناوها قرار است نمایانگر قدرت آمریکا در برابر ایران باشد. در روزهای اخیر جمهوری اسلامی ایران از الحاق یک ناوشکن جدید به نام سهند به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش خبر داده است. اما همونطور که پیشتر هم گفتم، می‌خوایم بریم سراغ صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در سمنان حضور داشته، در اونجا صحبت کرده درباره روابط فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ایران با وجود تحریم‌های آمریکا. اما بیشتر و جزئیات این ماجرا رو بگذارید از سمیرا قرایی جویا بشیم که در استودیو حضور داره. سمیرا، چه نکاتی رو حسن روحانی بهش اشاره کرد در سخنان امروزش؟
محمد، آقای روحانی صبح امروز در ورزشگاه تختی شاهرود برای مردم شهرستان شاهرود در استان سمنان سخنرانی کرده. صحبتهاش دو محور داشته: یک، فشارهای خارجی بر ایران و عملکرد ایران در برابر این فشارها، و محور دوم مسائل داخلی بوده مثل بودجه سال 98 و همچنین مسائل مشکلاتی که که استان سمنان با اونها درگیر هست. بیا با بحث مفصل‌تر و قابل تحمل‌تر شروع کنیم، بحث فشارهای خارجی که آقای روحانی گفته که بر ایران هست. مشخصا از طرف آمریکا قید کرده که بارها آمریکا ایران رو تحت فشار گذاشته، حتی در جایی که راجب بودجه 98 صحبت میکنه میگه به رغم میل آمریکا در این بودجه به عنوان مثال این یا اون رو میخوایم بگنجونیم و بودجه 98 رو حتی ربط داده به آمریکا و این که آمریکا نمیخواد اجرا بشه. آقای روحانی مدعی هستش که به رغم تمام فشارهایی که توی 40 سال گذشته به جمهوری اسلامی وارد شده، ایران برای اولین بار به پیروزی‌های کم نظیری دست پیدا کرده، اما این رو باز نکرده. مشخص نیست که این پیروزی‌های کم نظیر چه هست از جانب ایران. در خبرها خوندی گفته است که کودتا، تحریم ایران، منزوی کردن ایران در تجارت جهانی، جدا کردن استان خوزستان از ایران، تمامی اینها نقشه‌ای بوده که آمریکا برای ایران ریخته اما در هیچ کدوم موفق نبوده و تاکید کرده که ملت ایران پیروز نهایی هستش. یکی از مهمترین بخش‌های صحبت‌های آقای روحانی مسئله فروش نفت ایران هستش که این تیکه رو با هم گوش بدیم.
آمریکا بداند ما نفتمان را می‌فروشیم و خواهیم فروخت و آمریکا قادر نیست جلو صادرات نفت ایران را بگیرد. بداند اگر روزی بخواهد جلو نفت ایران را بگیرد، نفت از خلیج فارس صادر نخواهد شد.
خب محمد، این تقریبا میشه گفت که تهدید مجدد آقای روحانی هست مبنی بر اینکه هیچ نفتی از خلیج فارس خارج نمیشه.
پیش از این هم این تهدیدها وجود داشت.
این دفعه دومه.
تنگه هرمز رو میبندیم.
آره. ببین، تو در خلیج فارس عربستان سعودی رو داری، امارات متحده عربی رو داری، عراق و کویت. این چهار تا کشور از بزرگترین صادرکنندگان نفتی خلیج فارس هستند. خلیج فارس بزرگترین منبع نفت خام در جهان هست. میدان صفانیه متعلق عربستان سعودی بزرگترین میدان نفتی جهان در خلیج فارس هست. در نتیجه میشه حرفای آقای روحانی رو اینطور تعبیر کرد که ایران میخواد که جلوی صادرات باقی کشورها رو بگیره. ما در روزهای اخیر شاهد تحولات دریایی دیگه بودیم. نافشکن سهند رو داشتیم که رونمایی شد. هفته پیش آیت الله خامنه ای راجع به این صحبت کرده بود که باید نیروهای دریایی ایران بر قدرت خودشون اضافه بکنند.
الانم صحبت همونطوری که گفتم ناوپیمپر آمریکا داره برمیگرده.
میشه همه اینا رو با هم از یک منظر دقیقاً بهش نگاه کرد. اما گذشته از اینها، مسئله رابطه ایران با همسایگانش از دیگر محورهایی هستش که آقای روحانی بهش اشاره کرده. و
سمیرا، چون وقتمون خیلی کمه، قطعا اینو در گزارش تو خواهند شنید. یک اشاره خیلی کوتاه میخوام بکنی به مسائل داخلی هم که حسن روحانی بهش اشاره کرد.
ببین، همونطور که گفتم مسئله بودجه 98 هست. آقای روحانی گفته است که روز 25 آذر بودجه 98 رو تقدیم مجلس خواهد کرد. بخش دیگری از صحبتاش این هستش که تضمین می‌کنیم که سال آینده کالاهای اساسی با قیمت مناسب مردم بتونن بخرند. مدعی شده که ابر تورم، ابر بیکاری در ایران نداریم. اینها همه نکاتیه که به گفته آقای روحانی به ناروا و به نادرستی در روزنامه‌ها بیان شده و در تبلیغات بعضی از آدم‌هایی که آقای روحانی نگفته که منظورش چه هست. مشکلات عدیده استان سمنان رو اشاره کرده که در پکیج من خواهید چه.
قطعاً اگر که شنوندگان ما دوست دارن بیشتر از این رو همراه با تحلیل بشنوند، حتما گزارش سمیرا رو دنبال کنند. سمیرا قرایی همکارم همراه ما بود. اما بپردازیم به ادامه بحث هامون. به مسائل کارگری می‌خوایم یه نگاهی دو مرتبه داشته باشیم. اجازه بدید یک توقف کوتاه بکنیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مسائل کارگری این چند روزه ادامه داشته و ما هم سعی کردیم تا اونجایی که میتونیم پوششی داشته باشیم در این خصوص، پوشش مناسبی داشته باشیم که مرهون زحمات روزبه بلحری همکارم هست که در استودیو حضور داره. بار دیگه میخوایم نگاهی بکنیم، چون سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از فشارهای روحی و جسمی بر اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت گفته و همچنین سپیده قلیان فعال مدنی. این دو حدود دو هفته پیش بوده که روزبه بازداشت شدن. الان وضعیت به چه صورتیه در خود شرکت نیشکر هفت‌تپه و اینکه آیا همچنان این اعتراض ها ادامه داره یا اعتراض ها فروکش کرده؟
سلام محمد عزیز و شنوندگان گرامی. خب اعتصاب در شرکت نیشکر هفت‌تپه پایان یافته، هرچند که حالا در شبکه های اجتماعی مطلع به اونها اخباری حاکی از یا پیام های حاکی از نارضایتی شماری از کارگران هست و در این حال فشار روی فعالان کارگری و یا کارگران که به هر فعال بودن تو این اعتراض ها. از جمله گزارش حاکی از این هستش که بیش از 20 فعال کارگری احضار شدن، دو تن از اونها 3 ساعت بازجویی داشتن که محمد امیدوار و همسرش شهین پیشاهنگ بوده. اما در مورد بیانیه خود سندیکا در مورد فشارهای روحی و جسمی که بر اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان وارد شده، اعلام کرده که خانواده ها با اونها تونستن ملاقات کوتاهی داشته باشن و گفتن از نظر جسمی وضعیت بسیار وخیمی داشتن و حتی نمیتونستن که روز هست یا شب این ملاقات انجام شده، یعنی حتی ممکنه سلولشون پنجره‌ای نداشته باشه که بدونن وضعیت چگونه است. و خانم قلی
این رو خانواده ها گفتن.
بله بله، حالا سندیکا به نقل از اونها اشاره کرده. و اینکه مثلا خانم قلیان به طور مشهودی لاغر و نحیف شده، وقتی که مادرش اومده بغلش کنه بدنش درد گرفته، یا آقای بخشی بسیار وخیم وضعیت جسمیش بوده و از جمله به علت ضرب و شتم بر پیشانیش هنوز آثار کبودی وجود داشته. خب اینا در شرایطی که اصل 38 قانون اساسی هر گونه حالا فشار جسمی یا حالا به صراحت که در اصل 38 قانون اساسی اومده شکنجه رو ممنوع اعلام کرده. و
آیا خانواده‌ها اینها رو گزارش هم کردن مثلا به جاهای مراجع قانونی مثل کمیسیون اصل نبرد؟
نکرده، ولی اشاره کرده از تمام نهادهای کارگری، کارگرا در ایران و جهان خواسته که پیگیری بکنه، حتی سازمان‌های نهادهای مرتبط و رسانه‌ها، نهادهای مرتبط احتمالاً با سازمان حقوق بشری باشه قاعدتاً. و قبلا هم ولی این بحث شکنجه مطرح شده بود، ولی دادگستری استان خوزستان هر گونه شکنجه رو تکذیب کرده و گفته بود در راستای تخریب قوه قضاییه. سال بعد ببینیم قوه قضاییه باز چه واکنشی نشون خواهد داد با توجه به این موضوع. همون موقع هم وقتی که تکذیب شد، یه سری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی عنوان کردن خب خود اسماعیل بخشی رو بیارین جلو دوربین معلوم بشه که آیا ضرب و شتم شده یا نه. این در مورد شرکت نیشکر هفت‌تپه.
خب پس بپردازیم حالا به مسئله فولاد اهواز، چون فولاد اهواز هم تا اونجایی که در جنش هستیم دیروز شاهد اعتراضات گسترده‌ای بودیم از سوی اونها که گویا این اعتراض هم همچنان ادامه داره، چون برخی از شبکه‌های اجتماعی اینطوری روایت میکنه.
بله، امروز 25 روز اعتصاب و 19 روز اعتراض خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود. اونا رو خواستار دریافت 3 ماه دستمزد معوقه خودشون هستن که بر اساس گزارش‌ها، بر اساس اون چیزی که خبرگزاری ایلنا نوشته بود، روز یک شنبه فقط به 120 تن از کارگران حقوقشون پرداخت شده. نماینده ویژه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور واحدهای مشکل‌دار استان خوزستان هم روز یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفته بود تا سه شنبه حقوق 2000 تن از حدود 5000 کارگر گروه پرداخت خواهد شد، که تا الان من تا قبل از که بیام خبرش رو ندیدم که پرداخت شده باشه یا نه. و خواسته دیگر اونها راه اندازی تولید در این گروه بزرگ هستش که سرپرستیش با بانک ملی هست، که خوب نیست. البته اونها شعارهایی هم امروز دادن در جهت آزادی اسماعیل بخشی کارگر هفت‌تپه که الان با هم می‌شنویم.
صدای تنی چند از کارگران شرکت ملی فولاد اهواز رو میشنیدید که شعار میدادند در اعتراض به وضعیت معیشتی، وضعیت کاری خودشون. اگر شما مشاهداتی دارید، از شما هم دعوت میکنیم که مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق راههایی که وجود داره، از جمله شبکه پیامرسان تلگرام. اگر ما رو در اونجا پیدا کنید، بر روی شناسه @فرداگرام شما میتونید نظر خودتون رو به صورت کتبی و شفاهی اونجا منعکس کنید، و اگر تصاویری دارید برای ما ارسال کنید. یک لحظه باز یک مکس کوتاه میکنیم و بیدرنگ باز میگردیم. شبکه‌های اجتماعی رو خواهیم داشت پیش رو.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بیشتر از آنچه در این بخش خبری و در این مجله نیمروزی رو میشنوید میتونید در وبسایت ما جستجو کنید و بخونید. اما در ادامه همونطوری که گفتم نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی. امروز با یک صدای جدید از شبکه‌های اجتماعی همراه شما هستیم. همکار جدیدمون نیوشا صارمی در کنار ما حضور داره تا نگاهی داشته باشیم موشکافانه‌تر به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد. نیوشا بهت سلام میکنم اول از همه و خیر مقدم میگم. خیلی خوشحالم که در استودیو در کنار ما حضور داری و میدونم که مسائل مختلفی در شبکه‌های اجتماعی خیلی برجسته بوده، ولی اون چیزی که تو انتخابش کردی تا اونجایی که من اطلاع دارم ارتباط داره با اعتراض‌های کارگران که این روزها ادامه داره و در شبکه‌های اجتماعی هم تأثیر خودش رو به جا گذاشته، از جمله اسماعیل بخشی تقریبا میشه گفت تبدیل شده به نوعی نماد در شبکه‌های اجتماعی برای اعتراضات کارگری. الان چه چیزی رو بیشتر در مورد اسماعیل بخشی کاربرا بهش توجه می‌کنه و مد نظرشونه؟
سلام به تو محمد عزیز و به شنوندگان مجله نیمروزی. خیلی خوشحالم که در این بخش خبری باشون همراه هم. بعد از اینکه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نسبت به وضعیت سلامت اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران هفت تپه و سپید قلیان فعال مدنی هشدار داد و گفت خانواده ها در ملاقات اونها در وضعیت بدی مشاهده کردن، آثار ضرب و شتم روی بدنشون بوده، پیشونی اسماعیل بخشی شکافته شده بوده. تعدادی از کاربران با هشتگ هفت تپه و اسماعیل بخشی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر از اونها حمایت کردن. مثلا پور مهرگان در توییتر نوشته حکومت‌های مستبد که به آخر خط نزدیک میشن دست به خشونت اوریان علیه مردم خود میزنن، مثل ضرب و شتم اسماعیل بخشی و سپید قلیان. کاربری به نام بیدار هم نوشته اسماعیل بخشی به جرم درخواست حقوق زندانی شد، عدالت علی که میگفتن این بود. این جزی از دستاوردهای انقلاب 57 که به گفته او خمینی فریبکار بنیانگذارش بود و به تعبیر او ظالمی مالنده خامنه‌ای دنبال کننده راهشه. حسن شیرزادی هم نوشته آقای روحانی لعنت به وعده هایت، نگذار اسماعیل بخشی را بیشتر شکنجه کنند. مونا مرادی کاربر بعدی که در این رابطه نوشته مسئولیت تمام زجر، آزار، ضرب و شتم و وضعیت به وجود آمده برای آنان مستقیما بر عهده دولت ایران، منظورش از آنان فعالان کارگری دستگیر شده است و حفظ سلامت و امنیت این فعالان وظیفه مقامات قضایی و امنیتی دولته. کاربری به نام کاربری شلوسکی هم گفته اسماعیل بخشی یک اسم نیست، اسماعیل بخشی یک فرد نیست، اسماعیل بخشی صدای طبقه است که سالیان سال در این سرزمین انکار و تضعیف شده. با زندانی کردن اسماعیل بخشی صدای طبقه فرودست خفه نمی شود. اسماعیل ها تکثیر می شن و سرانجام حق خود را از حلقوم حاکمیت و بورژوازی بیرون خواهند کشید. این همون چیزی بود که تو گفتی که تبدیل شده به یک نماد. این کاربر هم به نوعی به همین اشاره داره. اسماعیل بخشی رو صدای طبقه کارگر می دونن و حمایت از اون و حمایت از کارگران.
اما شاهد این بودیم که بخش دیگه‌ای هم باشن که به نوعی از در دیگه‌ای وارد بشن یا حالا همدلی نکنن با مثلا همین اعتراض‌های کارگری. آیا همچین چیزی در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خوره؟
حتما شماری هستن که هیچ اعتراضی رو مشروع نمی‌دونن و مخالفش هستن، ولی اونها در این شرایط ترجیح میدن که سکوت کنن. به خاطر همین ما اون صدا رو در شبکه‌های اجتماعی به اون صورت نمی‌بینیم، به خاطر اینکه
خاموش‌تره.
بله، به خاطر اینکه احساس می‌کنن جاش نیستش که حالا از کارگران و صداشون حرف بزنیم، یعنی بگیم که نباید این اعتراض داشت. به خاطر همین ترجیح دادن که بیشتر سکوت بکنن.
اما هنوز چون در مورد کارگران داریم صحبت میکنیم و بحثمون ادامه داره، بذار یک نگاهی هم داشته باشیم به مسئله خود همین اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و همچنین گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و اینکه اونها در اصل چه چیزی رو توی شبکه‌های اجتماعی، حالا کسانی که باهاشون کار میکنن، به اشتراک گذاشتن و کاربران چه واکنشی به این اعتراض‌ها داشتن به طور برجسته تر.
درسته. کاربران نیشکر هفت تپه حدود یک ماهه که دارن اعتراض میکنن به نگرفتن چندی ماه حقوق. اون همچنین خواهان این هستن که مالکیت شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی برگرده. کاربران در این یک ماه سعی کردن که حمایت بکنن از کارگران و با هشتگ هفت تپه و اسماعیل بخشی از اونها نوشتن و ابراز حمایت کردن. اما از سوی دیگه کارگران فولاد اهواز هم همونطور که گفتی اعتراضاتی داشتن و خواستار دریافت حقوق معوقاتشون هستن. 19 روزه که اعتراضاتشون شروع شده و تا امروز 13 آذر ماه هم ادامه داشته. فیلم‌هایی از اعتراضات همین امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. بر اساس این گزارش‌ها مقابل مراکز دولتی و دفتر نماینده رهبر در استان خوزستان تجمع کردن و شعار دادن. خواستشون هم همونطور که گفتم پرداخت دستمزدهای معوقه و راه اندازی تولید در این مجتمع صنعتی. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با هشتگ‌های فولاد اهواز و اعتراضات کارگری از اونها حمایت کردند. مثلا علیرضا اعظمی نوشته آیا تن ندادن به ذلت و همراه شدن با قدم‌های کارگران هفت تپه و فولاد اهواز از بستن مغازه‌های بیرونق و یا ماندن در فقر و سکوت شرافتمندانه‌تر نیست؟ بابک آزادچهر به شعاری که کارگران دارن در این تجمعات میدن، شعار فلسطین سوریه عامل بدبختی، اشاره کرده و گفته کارگران فولاد اهواز حرفهای من و شما رو میزنن، اونها رو تنها نگذاریم. سلماز اسکندری یکی دیگه از کارگرانی که یکی از دیگه از کاربرانیه که در همین رابطه نوشته و نوشته این خیابان‌های خوزستان است که از صدای گام‌های کارگران به لرزه درآمده. این صدای طبقه کارگر ایران است که از حنجره هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز شنیده میشه. این جوان زدن امید است در دل‌های ما. این خوزستان است که یک تنه بار تغییر را بر شانه‌های نحیف اما استوار خود حمل می‌کند.
اما از چهره‌های برجسته چیزی ندیدی که مثلا ما بهشون این روزا خیلی میگن توی ایران سلبریتی ها؟
بله، امروز من حمایتی ندیدم ازشون در شبکه اجتماعی. حالا ممکنه در ادامه اعتراضات ما اونها رو داشته باشیم، ولی فعلا که چیزی لااقل در توییتر و اینستاگرام از اونها دیده نشده.
نیوشا صارمی بود، صدای جدید و همکار جدید ما در شبکه‌های اجتماعی، که نگاهی داشت به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی درباره اعتراضات کارگری خوانده و دیده. همراه ما هستید همچنان با مجله نیمروزی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اجازه بدید سری بزنیم به خاورمیانه، به اسرائیل، جایی که ارتش این کشور روز سه‌شنبه از آغاز عملیات شناسایی و خنثی‌سازی آنچه تونل‌های مرزی از لبنان به اسرائیل نامید خبر داد که به گفته تل‌آویو توسط گروه حزب‌الله لبنان حفر شده است. همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم موشکافانه تر به این خبر. ایلیا به تو سلام میکنم. داستان دقیقاً از چه قراریه و سابقه این خبر؟ تا اونجایی که یادمه این خبر باید سابقه هم داشته باشه، سابقهش ولی به کجا بارز میگرده از زبان تو؟
محمد، سلام تو همیشه از رادیو فردا. ماجرا از این قراره که صبح امروز بیانیه منتشر کرد ارتش اسرائیل. در این بیانیه اومده که تعدادی تونل پیدا کرده، تونل هایی که بنابر اعلام مقام های نظامی اسرائیل تا الان از اونها بهره برداری نشده. به گفته ارتش اسرائیل این تونل ها رو حزب الله احداث کرده در مرزهای جنوب لبنان و به سمت شرک های اسرائیلی برای عملیات هجومی که احتمالاً بخواد در مواقع علیه اسرائیل انجام بده، و گفته عملیاتش رو برای انهدام این تونل ها آغاز کرده. حتی ساعتی پیش گزارش اومد که روبروی روستای کفرکلا که در نزدیکی دروازه فاطمه در مرز میان لبنان و اسرائیل هست، عملیات حفاری شروع کرده اسرائیل. به گفته مقام های اسرائیل، سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داده شده به نیروهای حزب الله و ارتش لبنان از حضور در این منطقه و گفته ما نمیخوایم درگیر بشیم، عملیات در داخل خاک اسرائیل خواهد بود، به خاک لبنان کشیده نخواهد شد، اما این عملیات ادامه داره تا انهدام تمام این تونل ها. البته در مورد سابقش صحبت کردیم محمد، سابقش برمیگرده به سالهای پیش که البته اسرائیل گفته قبلا هم جستجوی شروع کرده، اما در سال 2006 عملیاتی که حزب الله انجام داده و در اون دو سرباز اسرائیل رو بوده با استفاده از همین تونل ها بوده.
ایلیا، چون وقتمون خیلی کمه به پایان مجله نیمروزی، میخوام بدونم که آیا واکنشی از سوی خود حزب الله یا واکنشی از سوی کشورهای دیگه در این خصوص بوده یا از خود سوی خود دولت لبنان؟
نه تا اینجا کار حتی رسانه های محلی سعی کردن واکنشی داشته باشن. تماس هایی که گرفتن با مقامات حزب الله و دولت لبنان تا الان واکنشی نداشتیم. محمد
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که ما رو همراهی میکرد با نگاهی به این خبر در خصوص این که اسرائیل اعلام کرده که تونل هایی رو که مرتبط بوده با حزب الله لبنان شناسایی کرده و تخریب کرده. ساعت در تل آویو 12:59 است و در ایران در تهران ساعت 2:29 و رفته رفته داریم به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم. اگر که نظری دارید درباره این مجله، درباره آنچه که در این مجله شنیدید، میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سردبیر رادیو از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. من یک بار دیگه این پیامگیر رو میگم: 2042022112121. محمد زرقامی بودم. سپاسگزار از شما.